اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. با اعلام خبر مرگ ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، واکنش‌های جهانی در مورد متفاوت می باشد. نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که شناسایی محل ابوبکر البغدادی را مامورین استخباراتی این گروه انجام دادند. با وجود که آمریکا میگوید آزمایش دی‌ان‌ای هویت البغدادی را ثابت کرده است، اما روسیه درباره خبر کشته شدن رهبر داعش و حتی عملیات آمریکا ابراز تردید کرده است. ایگور کوناشکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با اشاره به اینکه این وزارت اطلاعات موثقی در دست ندارد که نشان دهنده عملیات نیروهای آمریکایی در ادلب باشد، گفت تناقض‌ها در جزئیاتی که ارائه شده است باعث تردید در اصل وقوع چنین عملیات است. در این حال یک مقام ارشد ترکیه گفت همکاری نزدیک بین طرف‌های مرتبط باعث شد که اردوی ترکیه از پیش درباره عملیات مطلع باشد. بنابر گزارش‌ها، عملیات کشتن البغدادی در قریه باریشا در شمال ادلب سوریه و در چند کیلومتری مرز ترکیه صورت گرفت. ساعت پس از اعلام خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، یک قماندان شبه نظامیان کرد سوریه اعلام کرد که سخنگوی داعش نیز در یک عملیات دیگر کشته شده است. مظلوم آبدی، قماندان ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه، در توییتر نوشت که ابوالحسن المهاجر، نفر دست راست ابوبکر البغدادی و سخنگوی گروه داعش، کشته شده است. با گفته آبدی، کشته شدن المهاجر در قریه عین البیضیه در نزدیکی جرابلس سوریه و در ادامه همکاری استخباراتی نیروهای دموکراتیک سوریه با اردوی آمریکا علیه رهبران داعش روی داده است. این قماندان کرد به زمان کشته شدن سخنگوی داعش اشاره نکرد، اما بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، موتر حامل او شام شنبه هدف 3 میزایل ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا قرار گرفته است. والی ایالت کالیفرنیا به خاطر ادامه آتش سوزی های وحشی و قطع وسیع برق در آن ایالت وضعیت اضطرار را اعلام کرد. گاون نیوسم گفت بسیار اهمیت دارد که باشندگان محلاتی که دستور تخلیه خانه هایشان با آنان داده شده است فوراً اقدام کنند. حریق در کالیفرنیا به علت شدت گرفتن باد در ساحه سونوما در شمال سان فرانسیسکو صریحاً گسترش یافته است. به همین علت 200,000 باشنده محل را به زور تخلیه کردند. از جانب هم برخی بیش از 1,000,000 نفر به خاطر جلوگیری از گسترش آتش سوزی ها در شمال کالیفرنیا قطع می باشد. در 11 روز از مظاهرات اعتراضی در لبنان، از بامداد یکشنبه بار دیگر شماری از شارع‌های اصلی این کشور مسدود شده و ده‌ها هزار معترض لبنانی یک زنجیره انسانی را تشکیل دادند که به گفته سازمان دهندگان این برنامه نماد وحدت ملی جدید میان تمام لبنانی است. اعتراضات لبنان که از 25 میزان ابتدا در اعتراض به قصد دولت برای گرفتن مالیات از ارتباطات اینترنتی آغاز شد، با وجود لغو این نیت و تایید بسته اصلاحی وسیع از سوی دولت در هفته گذشته، هنوز هم ادامه یافته است و معترضان خواهان تغییر نظام و خروج سیاستمداران شناخته شده از صحنه هستند. تیاره سری بی سرنشین نیروی هوایی اردوی ایالات متحده بعد از بیش از 2 سال پرواز در مدار زمین روز یکشنبه در ایالت فلوریدا به زمین نشست. تیاره فضایی XT-UFB که توسط شرکت بوئینگ ساخته شده است، پنجمین پروازی است که تحت برنامه وسیله نقلیه آزمایش در مدار ماموریت خود را تکمیل می کند. و اولین پرواز از میدان هوایی جدید شهر بیجینگ به جانب بنکاک روز یکشنبه صورت گرفت. میدان هوایی داشینگ تا سال 2025 ظرفیت خدمت رسانی به 72 میلیون مسافر را در سال خواهد داشت و بعد از آن ظرفیت این میدان هوایی به 100 میلیون مسافر در سال خواهد رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولای ریاست امور زنان غزنی به این نظر هستند که در دوسیه های مربوط به خشونت های خانوادگی دختران تحصیل کرده شامل نیستند و بیشتر افراد درگیر نزاهای خانوادگی هستند که بی سواد بوده و از حقوق قانونیشان چیزی نمی دانند. اما در مقابل برخی به این نظر هستند که روشنفکری و اندیشه آزادخواهانه دختران باسواد عامل ناسازگاری در خانواده های بیسواد و سنتی میشه که افزایش طلاق در پی داشته. در این رابطه گزارش داریم که آصف حسینی فرستاده.
غزنی ولایت نارام در جنوب افغانستان که همیشه فعالان حقوق زن نگران سطح بلند خشونت علیه زنان در آن بوده، حالا مسئولان ریاست امور زنان این ولایت به این نظر هستند دخترانی که در طول 18 سال اخیر موفق به تحصیل شده، فضای خانواده ها را تا حد آرامش بخشیده و سبب کاهش خشونت ها و نزاهای فامیلی شده است. شکری اولی، رئیس امور زنان غزنی، به صدای آمریکا گفت بیشتر دوسیه های خشونت های خانوادگی مربوط به زنانی است که بی سوادند و توان تعامل در داخل خانواده ها را نداشته است.
از حق حقوق خودم آگاه بودند و از شوهر خودم آگاه بودند و همچنان حق حقوق که خوشو داره، خسار داره یا هزار نزاکت هایی که در داخل فامیل است، اینا همون نزاکت ها رو مراد کردن و خوشبختانه که خشونت به اون فامیل ها کمتر است. اما بیشتر قضایی که ما ثبت رجستر داریم، اولا خواست ولسوالی های دوردست است، ولسوالی هاییست که سطح آگاهی اونجا ذهنیت ها کمتر رشد کرد.
ریاست امور زنان قبلا نیز یکی از عوامل اصلی خشونت های خانوادگی را بی‌سوادی و عدم آگاهی از حقوق زن و مرد معرفی می‌کردند. مرسل عزیزی از فعالان مدنی در غزنی نیز به این باور است که دختران باسواد توانسته با ارائه دلایل منطقی بزرگان خانواده را برای ایجاد زمینه تحصیل و کار زنان در بیرون از خانه قناعت بدهند و جای جنگ و خشونت بین فامیل ها شور و شادی را زنده بسازند. او گفت دختران تحصیل کرده با این انعطاف پذیری در مقابل باورها، خواستها و چالش های موجود در بین خانواده ها، حالا ابتکار عمل را در دست دارند و شاهد تغییر خوب هستند.
میگن وقتی که شما یک دختر را ایجوکیت میکنین یا تعلیم میتین، شما بسه خانواده را تعلیم میتین. سو این حتما یک تاثیرات مثبت داره و همچنان این نقش بسیار بارز را ایفا میکنه و این باعث از این میشه که فضای صمیمیت بین خواهر و برادر، پدر و دختر و حتی بین تمام خانواده ایجاد شه و یک فضای گرم ایجاد کنه، چون وقتی که دخترها تحصیل میکنن کوشش میکنن که امور در سطح خانواده بروز بتن.
اما شماره هم به این نظر هستن که عدم سازگاری فکری بین دختران تحصیل کرده و پسران بی‌سواد سبب افزایش طلاق شده است. شکیلا مرید از فعالان حقوق زن در غزنی با اینکه موافق است دختران باسواد خشونت‌ها را کاهش داده، ولی گفت در برخی موارد دخترانی که با پسرهای بی‌سواد عروسی نموده منجر به طلاق زود هنگام شده است.
مثلا خواست‌هایی که یک دختر باسواد داره هیچ وقت یک بچه بی‌سواد نمیتونه او درک بکنه و هیچگاهی نمیتونه خواست‌های او را پوره بکنه و همه که اختلافات با اینشان پیدا شوه دقیقاً که باعث طلاق اینا میشه.
ریاست امور زنان گفت در طول 7 ماه گذشته 72 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند و این ریاست نگران وضعیت زنان در مناطق درگیر جنگ است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تولیدات مازاد میوه و سبزی افغانستان در فضایی که پاکستان تعرفه بالای میوه و سبزی افغانستان افزایش داده، در این حال قدرت ضعیف خریداری مستهلکین داخلی همزمان با نبود سردخانه‌ها همه دست به دست هم داده و بازار میوه و سبزی را در افغانستان خرابتر ساخته و دهاکین می‌خواهند که اقدامات جدی‌تری از طرف حکومت در این راستا اتخاذ شود. عبدالواجد عادل با سخنگوی وزارت تجارت و همایون امرخیل، متخصص زراعت، در این مورد صحبت داشته که خدمت شما پیشکش میشم.
جناب امرخیل، امروز طوری که دیده شد تعداد از مولدین میوه و سبزی در مقابل پارلمان افغانستان در کابل تجمع کردند و از شکایت داشتند که میوه و سبزی که تولید میکنند در بازار خیلی زیاد شده و بازار فروششان ناچیز است و مصارفشان هم پوره نمیکنند. شما اگر تقاضاهای مولدین و دهقانکارا را به طور خلاص بر ما بگین که اینا چی توقعاتی دارن که در برابر این مشکلشان چی اجراءاتی صورت بگیره؟
مولدین و دهقان خو ضرورت زیاد داره، عمده ضروریاتشان دو ضروریات است، در سبزیجات و میوه‌جاتشان که نمیال فصلشان است. در شهر کابل و قرارجات گنجایش نداره که کلی میوه‌جات از هر ولایت به کابل بیه. اولین دو گت عمدهشان که هست، یکی مارکت است که وظیفه دولت است، دهقان نمیتونه مارکت برای خود پیدا کنه، دولت باید به کمک کنه. بازار سبزیجات و میوه‌جات بسیار خراب است، ارزان است، برای دهقان یک رفرم نمیمانه، همون چیزی که مصرف کرده امیرم پورا کرده نمیتونه. تا مارکت که میاره به این دو کرایه و مصرفشان میشه بسیار زیاد. به اینجا یک مارکت استاندارد نیست، یک مارکت معمولی در لوکل مارکت است. برای همون جا میاره و هر کس که در قیمت فروخت و هر قیمت هر کس که خرید، تجار اساسی معلوم نیست. دیگه یک اساسی گفت که است برای صادخانه ضرورت است، چون این تولیدات در یک موسم در یک تایم است، در یک وقت است. او دهقان نمیتونه که رو نگاه کنه، یا یخ میزنه مثلا استیشان یا خراب میشه یا تخریب میشه، و همچنان برای پروسسش یک قانات مساعد بسازه. سو پروسس دولت هم میتونه که به قسم یک جمع سکتور خصوصی کار بکنه که همی سبزیجاتشان پروسس کنه، یک کارخانه روب جور کنه، یک کارخانه دیگه هم طبعا قیمت ها بالا میره.
جناب سمیر رسا، نطاق وزارت تجارت برای بازاریابی برای فروش محصولات زراعتی، وزارت تجارت و سایر ارگان ها چی اقداماتی کردن؟
برای افزایش صادرات برنامه های بسیار منظم داریم. آنچه که در حال حاضر واضح هست، نقطه هسته که میشه با اون شرکت، یکی تولیدات محصولات زراعتی ما بنابر آمارهایی که وزارت محترم زراعت به ما دادن 2-3 برابر افزایش یافته نسبت به سال پار. نکته دوم، همین گونه افزایش در صادرات است. ما بر اولین بار در این سال که در حدود 2 ماه باقی مانده 1 میلیارد دلار آمریکایی صادرات داریم، در حالی که سال پار به حدود 875 میلیون دلار بود. و ما میخواییم که از این هم بیشتر افزایش بدیم صادرات خودم. سال آینده میخواییم به 1 میلیارد، سال بعد به 2 میلیارد برسانیم صادرات. و نقطه سوم که میخواییم اشاره بکنم، بازارها و مارکت های جدید برای فرآورده های زراعتی ماست. امسال خوشبختانه ما کالاها را به کشورهای مختلف از طریق راه‌های مختلف، یعنی راه‌های ترانزیتی جدید ایجاد شد و ما محصولات به نقاط مختلف جهان می‌رسانیم. در حال حاضر بر اولین بار پیاز ما که چند روز پیش هم مبنی بر تولیدات بیشترش گزارش ها بود، خوشبختانه ما در امارات متحده عرب در دبی بازار مناسب پیدا کردیم، با توجه به اینکه امسال هندوستان صادرات پیاز به امارات نمی داشته باشد. اونم یک فرصت بود برای افغانستان که ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. خوشبختانه ما دیشب 4 کانتینر پیاز به دبی رساندیم و امشب هم 2 کانتینر دیگه میرسه و تا آخر ما را تلاش میکنیم چندین کانتینر پیاز صادر بکنیم برای اولین بار در امارات متحده عرب. و همین گونه ما اولین نمایشگاه را در آذربایجان برگزار کردیم که یک مارکت جدید در آذربایجان و در تاشکند پیدا کردیم. همین گونه ما از طریق دهلیز هوایی همه روزه در حدود 3-4 پرواز می داشته باشیم و از طریق راه های زمینی هم ما از طریق چابهار صادرات داریم، از طریق راه لاجورد که بیجاد کردیم برای سفر خصوصی برای تاجران. و اخیرا شما شاهد بودیم که ما از طریق خط قطار هم تالک و سنگ مرمر را به چین صادر کردیم.
عمر خیل صاحب، به نظر شما این اقداماتی که صورت گرفت تا این اندازه، تا کدام اندازه قناعت بخش است؟
این اقداماتی که صورت گرفته از نگاه دهقان یا به شکل سمبولیک است، دهقان سر از 4 کانتینر 5 کانتینر خبرم نداره. این سال پاکستان هم تکس بالا کرده بسیار تولیدات افغانستان، آمیال هم تکس بسیار بالا. آنار که بسیار مهم میوه افغانستان است، بسیار مهم تولید قندهار است و به دیگه ولایت ها، ولی متاسفانه حالی در بازار کابل به این طریق قیمت است که بسیار پایین.
تشکر.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است سال آینده میلادی کنفرانس ملی کار کودکان در کابل دایر شود و در او چالش‌های جدی که کودکان افغان با او روبرو هستند مورد بحث قرار بگیرند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی انجام داده که پیشکش میشه.
قبلا گزارش های زیادی از کار شاقی کودکان به دست ما رسیده بود، مخصوصا در قسمت کوره های خشت پزی. وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه تا به حال چه اقدامات را روی دست گرفته و عملی ساخته؟
خب شما میفهمین که افغانستان یک کشور است که ما سالها بیتر از درگیر جنگ بودیم و مسئله ناامنی در افغانستان در ابعاد مختلف مثال پایه‌های بعدی را ما شاید بودیم. بخصوص این جنگ تاثیرات بسیار مستقیم خود را بالای اطفال نازنین و کش اناس جانی ما بیشتر تاثیر گذاشته و بزرگتر ناسیب را هم در جامعه که یک تدیری منفی با وجود نه امو تاثیرات مستقیم از او بالای اطفال و خانم ها بیشتر بوده می کنند. مخصوصا مسئله کارشاق در افغانستان یک دست بسیار مهم و اساسی است. ما کسایی را هم شاید کنیم، اونایی که اعضای فامیل یا سرپرستای فامیلشان از دست دادن، پدر مادرشان نیست یا بزرگ خانشان کسی نیستن که تا بر از اونا نانوار خانه باشن، بالاخره اینا مجبور میشن که تا خودشان برن باید کار بکنن. در حدود 1.2 میلیون از اطفال را داریم در جامعه افغانی خود که اونایی که کار شاق میکنن و در کل 1.9 میلیون از اطفال هستن که کار شاق و کار میکنن. نزد ما یک آمار کمی نیست، آمار چه بلندی است، لیکن اگر بسطه کشورهای جنوب آسیا اگر فکر بکنیم نسبت آمار افغانستان پایین است.
نتیجه کار شما با سایر ارگان های مثل سازمان بین المللی کار، یونیسف، سازمان محافظت از کودکان چی پیامدهای در قبال بهبود وضعیت کودکان کارگر داشته؟
یقینا ادارات همکار با ما که شرکای کاری ما هستند به سعوده بسیار خوب ردانیم و ما تانستیم که به سعوده خوبتر داشته باشیم، مشترکم با هم کار بکنیم. یک اندازه فکر کنم که زمانگیر خواهد بود که ما بتانیم نتایج مصفت را زودتر بتانیم به وجود رسیده پیدا بکنیم. بزرگترین چیز را که ما فیرنس آزا داریم و به سعوده بسیار بزرگ است در ما که ما در دو بشعور نداشیم یک قانون جامعی بر حمایت اطفال یا هم قانون من کار شاقی اطفال در این چند چیز ما نداشیم. لیکن خوشبختانه امروز یک بزرگترین اسناد تقنیمی ما در دست داریم که ما میتونیم برویت از این اسناد ما گام های کوتاه داشته باشیم. لیکن خوشبختانه ادارات رئیس جمهور به اساس یک فرمان تقنیمیشان این قانون در دست ما گذاشت و انشاءالله ما میتونیم که بسیار خوبتر داشته باشیم. ما چند پیش در ولسوالی نمکاب به روز یک معدن به نام نمکاب در ولایت تخار، در این معدن در حدود 15 کودک مصروف کار شاقه بودن و وقتی که بر ما اطلاع رسید ما بر اونا دسترسی پیدا کردیم، اونا رو خواستیم که از اینجا نجات بدیم. واکنش و طرف امو فامیلی از اونا ما داشتیم.
در پولی امی قدم مثبت، اگر در مورد کنفرانس ملی کار کودک ها که قرار است در ماه سپتامبر سال 2020 در کابل دایر شود روشنی بندازین که افغانستان به خاطر حمایت از کودک ها چه برنامه روی دست دارد و کدام ارگان های ملی یا بین المللی شما را کمک خواهد کرد و در کدام زمینه ها خواهد بود؟
ما با شما بسندی ترم که کنفرانس انشاءالله بسیار موفق خواهد بود. تلاش های ما باشان جریان دارد که تا بتونیم این کنفرانس موفق دار بکنیم و با سعوده خوبتر باشیم، با تحضیرات خوبتر باشیم. چیزی که برای ما بسیار مهم است مسئله کار اطفال یا کار شاق اطفال تنها مسئولیت دولت نیست و تنها مسئولیت یک اداره نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیامدهای کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در منطقه به خصوص در افغانستان و همچنان دورنمای پروسه صلح با طالبان، یلدا بکتاش در مصاحبه با خانم لورل میلر نماینده پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان و رئیس بخش آسیا در مؤسسه رند بحث کرده که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنیم.
اجازه بدین سوال اول با خبر مهم کشته شدن رهبر داعش آغاز کنم. برای اینکه داعش در افغانستان هم فعال است و مسئول مرگبارترین حملات در او کشور است. مرگ البغدادی چه تأثیر میتونه روی فعالیت های گروه داعش و آینده از این گروه داشته باشه؟
فکر میکنم که بسیار قبل از وقت زود است که واضحا بگویم که چه تاثیر را داره و اگر کاملا در حال که تعیین شده قدم بسیار مثبت است که او از بین رفته، ولی تجربه با دیگر رهبران گروه های تروریست در دوره جان نشان میده که کشتن رهبر یک گروه را از بین نمیبره و تهدید از اونا را از بین نمیبره. بنابراین ما یک نتیجه گیری سریع در مورد کشته شدن ابوبکر نمیکنیم، به خصوص در حالی که در ختم دوران داعش این موضوع صورت گرفته. این گروه یک شبکه است که بیشتر روی مطبوعات و رسانه اجتماعی و دیگر روش های روابط از استفاده میکنه تا حامیان خود را تشویق کنه که گروه را زنده نگه دارن. بنان این بسیار قبل از وقت است که ما بگوییم که کشته شدن البغدادی چه تأثیر را روی ای فعالیت گروه داعش در افغانستان از خود بر جای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر آقای خلیلزاد امروز با مقامات افغان در کابل دیدار کرد. دیدگاهتان درباره تحولات اخیر راجع به پروسه صلح چیست؟ آیا در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان به ویژه گفتگوهای آمریکا با طالبان کدام ملاحظه یا نگرانی خاصی دارین؟
نگرانی ما ایست که اگر پروسه صلح دوباره آغاز نشه و مذاکرات، بسیار مهم است که کار با آقای خلیلزاد و فعالیت های از او در طول سال گذشته تمرکز صورت بگیره که پروسه صلح را آغاز کنه و سریعا به سمت مذاکرات بین الافغانی حرکت کنه. بنابراین تنها راه پیشرفت که یک امیدی را برای خود روی ختم خشونت و کاهش خشونت در افغانستان بر خود به همراه می آید و یک امکان یک راه حل صلح آمیز را برای جنگ با خود همراه داره همین پروسه مذاکرات است.
خب حال که رهبر داعش هم کشته شده، اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسند، آیا این امکان وجود داره که طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده به نظر شما از طریق گفتگوهای صلح با موفقیت به پایان برسند؟
بستگی به این داره که شما موفقیت آمیز چگونه تشریح و تحلیل میکنه. من احتمال از این را میبینم که یک پیروزی نظامی در افغانستان دیده نمیتونم برای هیچ جانبه. برن پروسه مذاکرات صلح بسیار مهم است، چرا که بدون مذاکرات و هر گونه موافقه برای از این جنگ شما خشونت را در افغانستان خواهید دید که ادامه می‌یابد، چه با حضور امریکا یا چه بدون حضور از اینا. بنابراین بسیار مهم است که مواظب باشیم که محبوبیت روند سیاسی که در واشنگتن در قبال وجود داره بسیار قوی است و حمایت برخوردار است و این نظریه روی خروج نظامی امریکا از افغانستان است که باید به زودترین فرصت و نه دیرتر صورت بگیره. بنابراین در بخش آتش بس معلوم دار باید یک آتش بس نافذ شود هرچه سریعتر و بسیار مهم است، ولی فکر نمی کنم که یکی از شرایط باشه که باید در مذاکرات روی از تذکر صورت بگیره. بنابراین طوری که گفتم تنها راه پیشرفت در کاهش خشونت در افغانستان مذاکرات صلح است و مهم است که مذاکرات صلح سریعا آغاز شود و زودتر به مذاکرات بین الافغانی بیانجامه، چه آتش بس نافذ شود و چه نشود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش یک سوال عمده را مطرح کرده. وی که سرنوشت رهبری گروه تندرو چی خواهد شد؟ حکومت افغانستان در واکنش به کشته شدن رهبر داعش گفته که از بین رفتن البغدادی به تدریج موجب نابودی این گروه خواهد شد. اما شمار از دلیلگران به این باور هستند که کشته شدن رهبر داعش تأثیر به سزای در فعالیت این گروه نخواهد داشت. در این رابطه گزارش داریم که خالد مفتون او را تهیه کرده.
رئیس جمهور ترامپ که در قصر سفید سخنرانی میکرد گفت که حال منطقه امن در مرز سوریه به وجود آمده است و تأکید کرد که این دستاورد فقط به خاطر تلاش‌های واشنگتن به دست آمده است و به خاطر توافقی که آمریکا با ترکیه انجام داده، تعزیرات اقتصادی که اخیراً واشنگتن بر انقره وضع کرد لغو خواهد شد.
در پنج روز گذشته آتش‌بسی که ما در امتداد سرحد سوریه به وجود آورده ایم بالاتر از توقع پابرجا باقی مانده و خوب پابرجا باقی مانده است. اوایل امروز چهارشنبه حکومت ترکیه اداره ما را آگاه ساخت که آنان جنگ و حملات تهاجمیشان را در سوریه متوقف خواهند کرد. آتش‌بس را دائمی خواهند کرد و دائمی خواهد بود. اگر شما کلمه آتش‌بس در آن بخش جهان را سوال برانگیز تعریف خواهید کرد و ما این را درک میکنیم، اما باور دارم که این آتش‌بس دائمی خواهد بود. روی همین دلیل به وزارت خزائن دستور دادم تا تمام تعزیراتی را که به تاریخ 14 اکتبر بر ترکیه وضع شده بود لغو کند.
رئیس جمهور امریکا در جریان سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در قصر سفید چندین بار تکرار کرد که آتش بس در سوریه نتیجه تلاش‌های امریکا بوده است، نه کدام کشور دیگر.
این نتیجه بود که توسط ما، یعنی ایالات متحده به دست آمد، نه کسی دیگری. بسیار ساده، نه کدام کشور دیگری.
با وجود که ایالات متحده بیش از 700 نیروی خود را از شمال سوریه به غرب عراق انتقال داده، رئیس جمهور ترامپ گفته است که شمار اندکی از نیروهای آمریکایی در مناطق نفتی سوریه باقی خواهد ماند تا از آن حراست کند و در آینده تصمیم خواهد گرفت که با آن چگونه برخورد کند. آقای ترامپ گفت که در اثر تلاش‌های آمریکا مناطق سرحدی میان ترکیه و سوریه در مسئولیت قرار گرفته است و مساحت بیش از 32 کیلومتر ساحه امن خواهد بود. منطقه‌ای که به گفته رئیس جمهور ترامپ شاهد کشته شدن هزاران نفر در سالهای اخیر بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که آمریکا در منطقه کار انجام داده که به نفع همه به شمول ترک ها، سوری ها و کرد ها تمام شده است.
ترکیه، سوریه و همه گروه های کردی از چندین قرن بدین سو در برابر هم جنگیدند. ما خدمات و کار خوب برای آنان انجام دادیم و حال از آنجا بیرون می‌شویم. قرار بود در آنجا، یعنی سوریه، برای 30 روز بمانیم و این تقریبا 10 سال قبل بود و حال آنجا را ترک میکنیم.
رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که به دلیل تلاش کشورش زندگی تعداد بیشمار از انسانها در سوریه نجات داده شد.
تعداد بیشمار زندگی انسانها حال به دلیل مذاکرات ما با ترکیه نجات داده می شود. توافق حتی بدون ریختاندن یک قطره خون امریکایی ها به دست آمد. کسی زخمی و کشته نشد و بر هیچ کس فایر نشد.
اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد آتش بس در سوریه در حال صورت گرفته است که 3 روز قبل مظلوم عبدی، فرمانده نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده با خروج قوایش از شمال شرق سوریه یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است. ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک سوریه در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت میکرد. اما رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که با فرمانده مظلوم عبدی تماس تلفنی داشته است و او از نتایج تلاش های ایالات متحده خوشنود است.
I have just spoken to General Mazlum.
لحظات قبل با جنرال مظلوم، فرمانده نیروهای کردی، صحبت کردم. یک مرد فوق‌العاده است. او از آنچه که ایالات متحده انجام داده به نهایت سپاسگزار بود. نمیتوانست بیش از این سپاسگزار باشد.
با گفته رئیس جمهور ترامپ، این فرمانده کردی برایش اطمینان داده است که تندروان داعش در سوریه زیر کنترل است و شمار زیادی از تندروان داعش که از زندان فرار کرده بودند دوباره دستگیر شدند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که آمریکا در 2 سال گذشته تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را 100% در منطقه سرکوب کرده و حال زمان آن فرا رسیده تا ترکیه، سوریه و سایر کشورهای منطقه دست به کار شوند و نگذارند که داعش دوباره ظهور کند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج دنبال میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.